بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و محبت هم داریم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. ولی همطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، بحث محبوبیت در خانواده که حقیقتاً یک رکن اساسی محسوب میشه و وقتی ما روایات رو هم نگاه میکنیم و حتی آیات قرآن رو نسبت به موضوع خانواده میبینیم، بحث محبت کردن زوجین به عنوان یک محور و یک اصل و یک رکن داره به ما ارائه میشه و حقیقت هم همینه که یعنی اگر ما بتوانیم محبت حقیقی رو به متن خانه بیاریم خودش حلال خیلی از مشکلاته. یعنی ببینیم در ارتباط فرزند و والدین، شما وقتی یک مادری فرزندش رو دوست داره و داردم غریزی و ذاتی محبت بین مادر و فرزند وجود داره، این خیلی از مشکلات رو مادر تلاش میکنه حل بکنه به خاطر این محبته. خدای نکرده اگر فرزندش بیمار میشه، ببین چطور خواب شبش میزنه، زیر سنگ شده، دارو برای این بچه فراهم بکنه، درمانش رو هیچ کم بهش نمیگه این کارها رو بکن. اون اکسیر محبته که این مادر رو این گونه در مسیر حل مشکلات فرزندش حرکت میده. تو همین ایام کرونا مدارس تعطیل بود، واقعا این مادرها چقدر تو محیط خانه زحمت کشیدن، هیچکم بهشون نگفت، هیچکم نگفت مثلا شما بهتون جایزه میدیم، پاداشی میدیم، حقوقی میدیم، ولی میبینید سر و پا توی این موضوع ایستادن، پای کار و بچه‌هاشنده کارهای فرزندانشون رو پیش بردند و گاهی اوقات نگران بودن که بچه‌ها چرا گوش نمیدن. یعنی اگر فرزندان همراهی میکردن کار خیلی هموارتر میشد. خب این نتیجه اون محبته و ما هم میگیم اگر این محبت بین زن و شوهر هم شکل بگیره خودش اکسیره. یعنی خیلی از مشکلات، خیلی دردها، خیلی از موانع رو از سر راه زندگی زن و مرد بر میداره.
یعنی بدون تلاش تو میتونی گره ها رو باز کنی.
بله همینطوره دقیقا. یعنی قرار نیستش که من مشکلم رو به طرف مقابل التماس بکنم که بیا برای من حلش کن. این محبت اصلا خودش یک التماس پنهانه.
بله.
یعنی حرکت رو در طرف مقابل شکل میده. اما اون چیزی که مهم بود این بود که گاهی اوقات ما خودمون دستی دستی محبت رو در محیط خانه کمرنگش میکنیم. لذا شروع کردیم به بیان عوامل نامحبوب شدن در محیط خانه، چون همیشه این نیستش که ما دستور بدیم طرف مقابل ما رو دوست داشته باشه و هم بگه چشم قربان دوستت دارم. بعد یه سری رفتارها، یه سری خصوصیات، یه سری ویژگی‌ها رو در خودمون تقویت بکنیم که دوست داشتنی بشیم. گاهی وقت به اینا توجه نمی‌کنیم، منجر به این میشه که این محبت کمرنگ بشه. یکی از عوامل نامحبوبی در زندگی مشترک عدم تعهده، وفادار نبودنه. و من این رو باید عرض بکنم، ظاهراً در عصر ما، در زمان ما، در این دهه اخیر ناخودآگاه ابزاری وجود به وجود آمده که زمینه این بی‌تعهدی رو داره بیشتر میکنه، بی‌وفایی رو نسبت به خانواده داره بیشتر میکنه. دلیلش اینه که یک جذابیت‌های کاذبی رو از بیرون در ذهن طرف مقابل داره شکل میده. مثلا شما رسانه‌ها رو ببینید، شبکه‌های اجتماعی رو ببینید، شبکه‌های مجازی رو ببینیم و اینا رو ما توی مشاوره‌ها باز باش درگیر هستیم و خانواده‌هایی که بینگاهی قاید درگیر فضای مجازی شدن به تدریج بینید خدای نکرده پا در مسیر خیانت نسبت به همسرشون گذاشتن. اون بی تعهدیه داره رقم میخوره، اون بی وفایی داره رقم میخوره.
تعهد و بی تعهدی اقسامی داره.
بله قطعا اقسامی داره. مثلا ممکنه یه سری بی تعهدی ها فقط احساسی باشه، به تدریج من احساساتم نسبت
سرد میشه،
بله طرف مقابلم کم ممکنه واقعا خیانتم نکنم، یعنی سراغ کسی دیگه هم نرم، ولی محیط خانه یک محیط بی روح بی رمق میشه. یه موقع ممکن بی تعهدی اصلا نسبت به مسائل مالی خانواده بشه.
یعنی تفاوت بله. باشم برام
رغبت نمی کنم بله. که کاری برای خانواده تلاشی تو این زمینه بکنم. گاهی وقت ممکن است بی تعهدی نسبت به مسائل خاص بین زن و مرد باشه که تو این هم به سردی گرایش پیدا میکنه و خیلی اینها ممکنه عوامل بیرونی منجر به بهش میشه یا در رفتارهای داخل خانه. حالا ما میخواییم به برخی از این علل یه اشاره کوتاهی رو بکنیم که اینها رو ما بعد بالاخره امروز در زمان خود مراقب این باشیم. ببینید اولین نکته اینه که ما هرچی نگاه به درون خانه پررنگتر بشه نگاه به بیرون خانه کمرنگ میشه. هرچی نگاهمون رو به بیرون خانه مثلا مردی که چشمش رو آزاد بگذاره به خودش اجازه بده و هر کسی نگاه بکنه مثلا جنس مخالف خودش ناخودآگاه او به سمت یک بی‌تعهدی بی‌وفایی نسبت به همسرش میره. یعنی اصلا فرمول خیلی ساده است، یعنی ما نباید بگیم این نه من بیرون همه رو نگاه میکنم خیلی هم راحت آزادانه مثلا نسبت به زنم هم عشق ورزی و مهر ورزی و محبت ورزی رو دارم. نه، ناخودآگاه کمرنگ میکنه، میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند
یا
بذار این دیدنها اثر خودش رو میگذاره. برای همین ما در مباحث اخلاقی اسلام خصوصا نسبت به خانواده به پاکی چشم خیلی توجه شده. در اون روایت پیامبر گرامی اسلام میفرمایند یکی از ویژگی‌های مردان موفق کسانی هستند و مردانی هستند که النقی و طرفین، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه. یکی از اون دو پاکی نگاهه، یکی هم حضرت می‌فرمایند پاکی زبان. یعنی پاکی نگاه باید حتما حاکم باشه. البته این فرقی هم بین زن و مرد نداره ها، یعنی حالا ما داریم خیلی مواقع مردها رو خیلی بولد میکنیم و درباره اونها میگیم، نسبت به زن هم همینطوره. یعنی زنها باید مراقب باشن نگاهشون رو آزاد نگذارن، به هر مردی نگاه بکنن، به رفتار هر مردی توجه ویژه‌ای بکنن و این کانون خانواده باید واقعا به عنوان یک محور دیده بشه. یه شخصی به نام حسین ابن محسن که هر جفت سیناش یعنی سینی با ساده، هم حسین هم محسن، میگه من یه عمه داشتم، این عمه من رفت محضر نبی مکرم اسلام سوالاتی داشت بپرسه، سوالاتش رو پرسید، جواب گرفت، همین که سوالاتش تمام شد و میخواست برگرده پیامبر رو به او کردن گفتن که ازدواج کردی یا نه، همسر داری یا نه، گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن با همسرت چگونه هستی، چگونه رفتار میکنی؟ او خیلی خوب رفتارم خوبه، توجه دارم، به نیازهاش توجه میکنم. جملات این خانم که تمام شد پیامبر فرمودند که بدان کجا قرار داری، شوهر تو بهشت و دوزخ توست، بدان. من این رو عرض بکنم، اگر یک مردی هم به جای خانم محضر پیامبر گرامی اسلام رسیده بود، پیامبر از اون میپرسن ازدواج کردی یا نه، با زن چطوری یا نه، و اون میگفت خیلی خوب، قطعا ببین پیامبر نسبت به او هم همین رو میگفتن که بدان کجا قرار داری، زن تو بهشت و دوزخ توست. یعنی زن و شوهر در یک محیط خانه حقیقتا باید خودشون رو محور بدونن. من یه موقع اینو میگم به برخی بر میخوره، ولی وقتی آدم روایات رو نگاه میکنه و حتی در مرحله عمل در محیط هایی که انسان داره مراوده میکنه به صورت تجربی هم نگاه میکنه، این حرف به حقیه ولو یه عده‌ای ناراحت میشن. من خیلی مواقع به خانما و آقایون میگم زناتون و شوهراتون اولویت دارن حتی بر پدر و مادرتون. یعنی اگر میخواییم پدر مادرتون در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن، هوای خانم شوهرت رو داشته باش، آقا هوای زنت رو داشته باش، اونا بهتر در جایگاه قرار.
یعنی چی؟
حالا عرض میکنم، یه موقعی میبینید که من برای این که به پدر مادرم توجه بکنم به زنم یا شوهرم بیتوجهی میکنم، یعنی اصلا نظام خانواده رو مختل میکنه.
بله.
یعنی چی میشه؟ اون وقت همینجا منجر به این میشه که خدای نکرده من مرد، من زن به پدر و مادر طرف مقابلم بی احترامی بکنم، توهینی بکنم، جسارتی بکنم. چرا؟ چون کانون توجه رو بردم به یک جای دیگه، در حالی که ما میگیم حسه مرکزی زن و شوهرم. هرچی این هسته مستحکمتر باشه، قویتر باشه، لایه‌های بعدی هم مستحکمترن. یعنی من اگر میخوام پدر و مادرم در جایگاه خودشون قرار بگیرن، باید هوای همسرم رو داشته باشم، نه اینکه به او بی احترامی بکنم، تندی بکنم، بعد انتظارم داشته باشم که او هوای پدر مادر من رو هم خواهد داشت. این مرکزیت کمک میکنه. من اگه میخوام فرزندانم فرزندان خوبی باشن، قوی باشن، لحاظ اعتقادی، عاطفی، احساسی، علمی، تو تمام جوانب، زن و شوهر هرچه قوی تر عمل بکنن، بچه هاشون بهتر میشن. از اون تعبیر رو دارن یه ضرب المثل برای یکی از ملیت ها و قومیت ها، میگن پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی خود پدر و مادر وقتی مشکل داشته این هسته مرکزی مختل باشه، لایه های بعدی هم پرآسیب میشه. ولی از باید اینو دقت بکنیم. وقتی حضرت میفرماین ای خانم شوهرتو بهشت و دوزختو، حتی من میخوام میگم بهشت و دوزخ دنیا و آخرت، یعنی فقط آخرت هم نمید، یعنی موقعی ما زندگی رو بر خودمون جهنم میکنیم. چرا؟ چون یه جاهایی نمیدونیم چگونه باید مدیریت بکنیم و اولویت هامون رو چطور قرار بدیم. و واقعا اینا رو من بخوام نمونه بگم، یه مثنوی 70 منه اون چیزایی که میدی. مثلا آقا میاد تو مشاوره میگه آقا ما رفتیم خونه برادر خانومم و اینا، دقت کنید، رفتیم خونه برادر خانومم، گفت نشستیم سفره پهنه، بعد میرم خانوم من به داداشش تعارف میکنه که صابخونه است به جای من که اینجا مهمانم. گفت و واقعا اینو میدیدم وقتی این رفتار رو ببینید، اینا همون نکتهی که درباره حسادت ما میگفتیم، یعنی تو داری با این رفتارت حسادت شوهرت رو به برادرت برانگیخته میکنی. تو گفتیم بعد محیط هم مراقب باشیم حسادت ها برانگیخته نشه. بعد خود این آقا میگم ناخودآگاه اصلا من نگاه هم به برادر خانومم منفی میشه وقتی خانومم میبینم این رفتار رو انجام میده. ببینی من نمیخوام بگم به برادرش تعارف نکنه، ولی من میخوام بگم که اگر تو اول به شوهر تعارف بکنی، توجه به شوهرت بکنی و بعد به برادر تعارف بکنی، اصلا این حس بعد نسبت به او دیگه شکل نمیگیره.
یعنی رابطه همه رو با هم اصلاح میکنی.
بله. ولی اگر اومدم نه، شوهرم رو نادیده گرفتم، توجه هم رو بردم به یه سمت دیگه، خیلی اتفاقات میفته. مثلا گاهی اوقات آقایون میان تو مشاوره میگه آقا مثلا خانم من به بچه های خواهرش بیشتر از بچه های خودمون توجه میکنه. میگه همین منجر به این میشه که اصلا من بچه های خواهرش که میبینم اصلا بدم بیاد از اونا.
تو باعث شدی؟
بله، لذا مراقب نبود. یا بالعکس مثلا آقا میبینی که مثلا از دستپخت خواهرش آنچنانی تعریف میکنه، بعد تازه به خانمش میگه برو از اونم یاد بگیر. خب این خیلی به هم میزنیم، یعنی لطف نمیکنیم در حق زندگی. ولی اگر خانومت رو در کانون توجه خودت قرار دادی، توجه اینا من خب میگم از اون جنسای تعهده، وفاداریه، یعنی همین. بعد این نیستش که خدای نکرده خانومی فکر کنه یا آقایی فکر کنه اگر به همسرش این شکل تعهد و توجه رو داشت داره به دیگران آسیب میزنه. اینا رو تست بزنیم. یعنی شما ببینید وقتی خانوم ببینه آقاش خیلی بهش توجه میکنه، محبت میکنه، دقت داره، اتفاقا با خانواده همسرش بهتر میشه. من نمیخوام بگم کاملا خوب میشه، چون اونا دوباره عوامل دیگه هم وجود داره، اونها هم باید اصلاح بشه. ولی حداقل تو این زمینه ما آتش بیار معرکه نشدیم که آسیب بیشتری رو به خانواده طرف مقابلمون وارد بکنیم. حالا اگر اجازه بفرمایید من از این تعریف کلی تعهد خارج بشم. حالا مصداقی اگر ما بخوایم بگیم ما یک مرد متعهدیم یا زن متعهدیم نسبت به شوهرمون، و چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی رو داشته باشیم، یه تعداد از این ویژگی‌ها رو در حد وقتی که در اختیارمونه بیان بکنیم. اولین نکته در تعهد اینه که من احساساتم رو به خوبی نسبت به همسرم ابراز بکنم، راحت به او بگم دوستش دارم، راحت بهش بگم به تو علاقه دارم. یک نوع تعهده، یعنی باید این رو حتما ما طول زندگیمون داشته باشیم. برخی مثلا میگن حالا ما اونجوری هم طرف مقابلمون رو دوست نداریم، یعنی حالا بگیم بگو اب نداره. اصلا گاهی اوقات اون چیزی که بر زبان جاری میشه بر دل هم مینشینه. لذا یه تعبیری در قواعد تربیتی وجود داره، میگن تلقین منجر به باور میشه، تکرار منجر به باور میشه. یعنی وقتی من تکرار میکنم یواش یواش این تبدیل به یک باور هم در وجود من میشه. و نسبت به زن و شوهر این اتفاقا من میخوام بگم یک نوع صداقت است، چون حقمونه که همدیگر رو دوست داشته باشیم. حالا یه جایی من ضعف دارم، نتونستم اون محبت رو هنو ابراز بکنم، خب تمرین بکن الان بگو یواش یواش این به باورم میرسی، این علاقم در تو نسبت به همسرت شکل میگیره. بذاری ابراز احساس خیلی مهمه و همیشه میگم ابراز احساس هم باید از شکل مثبتش باشه، چون آقای قادم ما میبینیم خانم ها آقای همدیگر رو دوست دارن ولی ابرازشون غلطه. مثلا خانم میگه آقای ما آمد، اوائل زندگیشون هم بود، میگه من بدو بدو رفتم به استقبال آقامو، پام به فرش گیر کرد افتادم.
خب
ما هم دم در گفت من کوری نمیبینی، گفتم میدونی این تو رو دوست داره ها ولی بلد نیست. این بچه ای که زمین میخوره مامانش تازه یه دونه میزنه پس گردنش که چرا مواظب نبودی. این به معنی اینه که دوستش نداره. این ابراز احساس مثبت رو بلد نیست. یعنی آقا بلد نیست بیاد کنار خانومش اتفاقا بشینه همدردی بکنه، خانم تولید که نشو دستتو بده من بلند بشیم، خیلی ممنونم که اومدی به استقبال من. ببینید این ابراز احساسی که میگیم به شکل مثبت باشه همینه. واقعا من خیلی جاها دیدم مثلا خانم آقا خیلی همدیگر رو دوست دارند ولی ابرازشون منفیه به همدیگه. مثلا آقا دیر میاد حالا کدوم گوری بودی؟ این بوس نگران شد که مرتبه برای آقا
شد. لحنم مهمه ها، بله. یعنی با چه لحنی بیان میکنه هم مهمه،
یعنی اگه با لحن خوب یعنی باشه این اشکال نداره اگه طرف مقابل طوریش نمیشه و اذیت نمیشه.
نه حالا با این ادبیات ولی کلا میخوام بگم لحن و چهره خیلی تأثیر داره.
خیلی بله ولی گاهی اوقات میبینی این احساس مثبت همینطوری که میفرمایی، یعنی حتی ما با زبان بدنمون این ابرازمون رو نسبت به او داشته باشیم. علاقم چرا ما تو روایات داریم، در اون روایت داریم که حضرت فرمودن وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش میاندازد، نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت به این زوج میاندازد. من میشه میگم نگاه رحمت الهی به زندگی کار رو تمام میکنه، یعنی حقیقتاً به اون زندگی روش میده، اون صمیمیت رو تعمیق میبخشد. ولی ما باید بدونیم همینی که حضرت عالی، من در تایید فرمایش حضرت عالی این روایت رو عرض کردم، باید که این نگاه محبت آمیزه
کار تمام میکنه.
حتی یه موقعی نگاهمون نگران کننده باشه، مثلا آقامون دیر اومده تو گرما اومده، حس بکنه آقا ما نگرانش بودیم، ناراحتش بودیم، نه اینکه یه مرتبه برگردیم با او بتوپیم یه توهینی بکنیم. چقدر من بهت میگم از این تهران بلنشیم بریم شهر خودمون زندگی کنیم تو این دود دم فلان، یعنی توبیخ نکنیم. یعنی حتی اگر اینم میخواییم بگیم یک جنس دلسوزانهی داشته باشه،
بله.
که او حس بکنه یه احساسات ما نسبت به او یه احساس مثبت و دلسوزانه،
که من به خاطر خودت میگم، من نگران خودت هستم، بله. این همه اذیت میشی، این همه سختی میکشی،
قطعا همینطوره. بعد شما میبینی که وقت آقام این پذیرشش بالاتر
میشه، بله.
نکته دوم، یکی دیگر از نکاتی که در تعهد مهمه شنیدن یک دیگره، حرفای هم دیگر رو بشنویم. افرادی که متعهد به زندگی هم باید درد دل طرف مقابل رو بشنوه، دل مشغولی هاش رو بشنوه، نگرانی هاش رو بشنوه و بدونه من ملزم به این هستم که کمک بکنم به همسرم. چون آدم وقتی در یک زندگی یک تعهدی میده، یک جنس تعهد همینه که شنونده خوبی باشیم، دردهای همدیگر رو بشنویم. من به نظرم این شنیدن دردها امروز در جامعه ما دوزش داره میاد پایین، حوصله هامون نمیکشه که حرفای همدیگر رو بشنم، در حالی که ما معتقدیم بهترین کسانی که باید دل بدن به حرف یکدیگر زن و شوهرم. و مشفقانه، دوستانه، متعهدانه. یه موقعی من در همین شهر تهران یک جلسه داشتم، داشتم رفتم سوار ماشین بشم، یه خانم بدو بدو آمد منو صدا کرد که آقای تراشو من یه مشکلی دارم میخوام بگم. منم وایسادم به شنیدن مشکل. ایشون گفتش که ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی میکنیم، متاسفانه یکی از آقایون ساکن اون مجتمع برای من مزاحمت ایجاد میکنه، چیکار کنم؟ گفتم خب ما معمولا توی مواقع میگیم اول باید همسرت در جریان باشه، یعنی اون تکیگاهت، حامیت باید در جریان باشه. بهشون گفتم خب اول به همسرتون بگی. گفتم حالا مشکل من شوهرمه، اگه بفهمه مثلا روزگار من سیاهه. من یه لحظه اونجا رفتم تو فکر، گفتم ببین تو رو خدا مثلا این زن باید دنبال یه نامحرمی بود و مشکلش رو به او بگه،
ولی
به شوهرش جرأت نکنه بگه. این معلومه یه رو بی تعهدیه این شوهر نسبت به این زنه، در حالی که ما میگیم نه، باید اصلا زمینه و بستری رو فراهم بکنیم. حتی یه موقعی ممکنه ما توی چال و چولای افتادیم، میدونیم همسر اون میتونه کمک میکنه، راحت بتونیم با او بگیم. این که میگم باید اهل شنیدن باشیم، نه فقط بشنویم بعد بر علیهش هم استفاده بکنیم، بلکه لهش استفاده بکنیم، برای او، برای کمک کردن به او استفاده کنیم، نه علیه او. تو زندگی باید این ظرفیت رو ببریم بالا. اتفاقا من همیشه تعبیرم اینه، میگم مردها و زنهایی که میتونن پای درد و دل و مشکل همسرشون بنشینن، ظرف وجودیشون بزرگه، میتونن اینو دریافت کنن. آدمهایی که ظرفشون کوچیکه، تندی میکنن، بد اخلاقی میکنن، ناراحتی میکنن.
نه الزاماً از دردها و گلایه ها مرتب گفتن، از خوشی ها و لذت های زندگی هم گفتن، خودش باز بالاخره این باب گفتگو رو باز میکنه و توسعه میده. قطعا
همینطوره، احسن. یعنی اینم جزئی از اونه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین، گویا ما حتی حوصله شنیدن خوشی
ها هم نداریم.
بله، وقت نمیگذاریم. یه مرکز پژوهشی در شهر تهران یه موقعی بررسی رو عمل آورد که میانگین ارتباط زوجهای تهرانی به کمتر از 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. بله، حتی تیتر برخی از روزنامه ها شد. شاید مثلا این موضوع شاید برای 2 سال 3 سال قبل
یعنی باشه. میانگین تعاملاتشون و گفتگوشون یک ربع تقریبا.
بله، این میزان هست. یه مقداری بخوایم فراختر و بزرگتر بگیریم در جامعه ما، این رقم حدود 21 دقیقه است و این رقم میگیم رقم پایینیه. یعنی برای زن و شوهر نمیتونن اون حرفاشون رو بزنن، خوشیهاشون رو بگن. این نکته ای که حضرت عالی اشاره کردن خیلی نکته بجایه. ما همیشه میگیم که چون مهلت هامون کمه، معمولا ماها اولویت رو تو مهلت های کم به چی میدیم؟ بیان مشکل.
بله.
ولی وقتی زمانمون زیادتر باشه، شنونده بهتری مقابلمون باشه، تلخ و شیرینای زندگی رو میگیم، خوشیهاش رو هم میگیم. ولی وقتی میبینیم نه، زمان اون محدود
به گلایه
بیشتر. مثلا شما حساب کنید بچه میخواد از یه ارتفاعی خدای نکرده سقوط بکنه از چند پله، ما نمیتونیم بگیم بچه گلم، دختر عزیزم و اینا. همونجا باید یه داد بزنیم، مراقب باش. چون زمانمون کمه. ولی اگر ما این فرصت رو بیشتر بکنیم، این یه نوع تعهده، خیلی هم خوبه. من همیشه میگم که ما زن و شوهرها خیلی خوبیای زیادی در حق هم دیگه کردیم و داریم. و واقعا هم نمیشه گفتش که این زن و شوهری ولو از نگاه من بدترین آدمم باشه، این خوبی در حق طرف مقابلش نه. ولی ما بهش فرصت ابراز رو ندادیم، فرصت بیان رو ندادیم. گاهی اوقات باورتون میشه ما به همدیگه فرصت نمیدیم که در حقمون خوبی بشه؟ یعنی اصلا این فرصت رو به همدیگه نمیدیم. اینقدر فشرده، اینقدر زندگی ها سرعتش بالا رفته، وقت نمیکنیم یه دست نوازشی مثلا به سر بچه‌مون بکشیم، یه دست محبتی به سمت همسرمون دراز بکنیم. اینا اصلا فرصت نمی‌کنیم. فشردگی زندگی و مشغل. برای همین ما میگیم حتما زن و شوهرها باید این رو جزئی از دکترین زندگیشون بدونن که فرصت‌های رو اختصاص بدن برای همدیگه. من اونجوری که نسبت به شغلم وقتی رو اختصاص میدم، گاهی اوقات مثلا باورتون نمیشه خانم یه موقعی آمده و مشاورم گفت آقای طلایی شد، این آقای ما وقتی رو که برای ماشینش میذاره برای من نمیذاره که کارواش ببره ترتمیزش بکنه، تعمیرش بکنه، مراقبت هایی که بکنه. میگم حتی این داشبورد ماشین رو مثلا واکس بزنه ترتمیز، این وقت رو برای من نمیذاره. خب ببینید، یعنی وقتی این کار رو نمی کنیم ماشینمون خیلی ترگل مرگل و ترتمیز
زندگی داره.
بله، این میشه نتیجه. دلیلش اینه که اینو باور رو هنوز بهش نرسیدیم. برای همین در روایات ما اینقدر برای این نشستن زن و شوهر در کنار هم دیگه ارزش قائل شدن. همین که میگن جلوس المرء عند عیال، بعد هم که کنار زنش مینشینه از اعتکاف در مسجد پیامبر ارزشش بیشتر است. یعنی این نشان دهنده اینه که اسلام چقدر برای این هم نشینی های زن و شوهر ارزش قائله. در روایت دیگه ای داریم، خیلی روایت عجیبه، مرد وقتی قدم برمیداره به سمت خانه، این قدم برداشتن به سمت مسجد است. خدمت زن در محیط خانه، خدمت هم لزوماً ببینید آیه شریعتی از این به این معنی که زن فقط بشوره به سابه به پزه. ما یه موقع خدمت عاطفی تو خونه میکنیم، یه موقع خدمت در حل مشکل میکنیم. یعنی الان شما مثلا میگن آقا من خدمتگزار مردمم، خب یعنی چی؟ اینی که برم مثلا کفششو فقط واکس بزنم، گاهی وقت میشنم حرفش رو میشنوم، اینم یه نوع خدمته و خیلی ارزشمنده. ما اینا رو متوجه نشدیم که چقدر ارزش داره خانه. من یه موقعی در جمع خادمه های حرم آقا علی ابن موسد رضا داشتم مبحثی رو تقدیمشون میکردم، اونجا به مناسبت این رو گفتم، گفتم میخواین یک جایی رو بهتون نشون بدم از خدمت کردن در آستان علی ابن موسد رضا ارزشش بیشتر باشه؟ گفتم خونه، خدمت کردنش بیشتر از اینجا. دلیل هم داریم. وقتی شما در روایت داریم، حتی برای کارهای فیزیکیش مثلا در روایت داریم شما یه چیز رو تو خونه خانم جا به جا بکنه، مثلا هم مرتب کردن ما، حضرت فرمودن خداوند به اون نگاه رحمت میاندازد و در ادامه پیامبر فرمودن و کسی رو که نگاه رحمت میاندازد عذابش نمی کند. یعنی حتی تو این رفتارهای فیزیکی یا در جای دیگه داریم زنی که در خانه شوهرش هفت رو خدمت بکنه. باز میگم خدمت دایرهشو تنگ نکنیم،
نه الزاماً فقط کارهای خونه،
بله وسیعه. یعنی حتی این خانم وقت بذاره برای تربیت فرزندش،
ممکنه با بچهش بازی کنه،
بله، یا با همسرش اصلا گفتگو بکنه، بله. شنونده خوبی برای شوهرش باشه. حضرت فرمودن خداوند متعال هفت در جهنم رو به روی او میبندد و هشت در بهشت رو به روی او میگشاید. حالا شما ببینید کجا بریم خدمت بکنیم یا همچون تعابیری براش داریم. یعنی خیلی تقدس داره خانواده، ما اینو فراموش بکنیم. و ما معتقدیم اگر خانواده رو تقویتش بکنیم اصلا همه نظامات اجتماعی ما اصلاح میشه. یعنی گاهی اوقات ما بی تفاوتی نسبت به خانواده منجر میشه. یعنی ما بچه میخواییم تربیت یافته، تربیت دینی، اول من زن و شوهر اصلاح رفتاری بین خودشون داشته باشن تا بتونن بچهشون رو تربیت بکنن. حتی بنده میگم خیلی از مشکلاتی که تو جامعه ما الان وجود داره ریشش تو همین هاست، تو اینکه خانواده در جایگاه خودش قرار نگرفته. یه موقعی یه دانش آموزی، البته ناظمشون برای من این رو تعریف میکرد، ما تو یه مدرسه بودیم درس میدادیم، خب یه موقعی هم عصبانی شدم، مثلا یکی از این دانش آموزان دبیرستانی یه گوشمالی دادم بهش. بعد حالا تو دبیرستان دیگه بچه‌ها نمیگن غلط کردیم مثلا دیگه از این کارا نمی‌کنیم،
آقا ببخشید فلان،
گفتن قرولون میکنن. گفت همینجوری که داشت میرفت زیر لب گفت دیشب با زنش دعوا شده، امروز داره مثلا ما رو دعوا میکنه. گفت دقیقاً دم همینه. یعنی دم من آدم منصفی بود، گفت وقتی با همسرم مشکلاتی پیدا میکنم تو مدرسه آسانه تحملم میاد پایین. یعنی این بعد کیفیت میاد. حالا شما فکر کنید توی سیستم آموزشی چند نفر از افرادی که اونجا دارن فعالیت میکنن یه همچون مشکلاتی رو داشته باشن، قطعا سیستم آموزشی عمل کردش کاهش پیدا میکنه. یعنی ما اگر میخواییم یک جامعه رو، و خدا رحمت بکنه مرحوم شهید احمدی روشن، اون موقعی که در سایت نتنز بودن یه موقعی ما توفیق داشتیم مباحث خانواده رو اونجا عرض میکردیم، خود ایشون یا حالا یکی از همکاران ایشون به من میگفت، حالا یه جلسه بود تعدادی بودن، گفتن ما اینو ارزیابی کردیم، وقتی میایم روی خانواده های همکارانمون کار میکنیم راندمان کارمون افزایش پیدا میکنه تو سیستم مدیریتی خود. و امروز خیلی از سازمان ها و نهادها به این رسیدن و میدونم زحمات زیادی دارن میکشن در ارتقای سطح خانواده، چون میدونن حتی اگر نگاه خودخواهانه نسبت به سازمان خودشون داشته باشن این کمک میکنه به سازمانشون.
یعنی خانواده که کیفیتش میره بالا، کیفیت کارم میره بالا.
بله همینطوره. یعنی رابطه وجود داره. نه. دانش آموزی که صبح میخواد بره سر کلاس درس بخونه، اگر پدر و مادر رفتار مهربانانه همون صبح با هم دیگه داشته باشن، این دانش آموز تو مدرسه انگیزش بیشتره. یعنی شما مطمئن باشیم پدر و مادرای بزرگوار، اگر شما در حضور فرزندانتون مثلا صبحی که بچه میخواد بره مدرسه یه تبادل عاطفی، حالا تبادل عاطفی هم لزوما قرم صدقه هم رفتن که نیست، همین که مثلا خانم بگه آقا من خیلی خوشحالم با شما زندگی میکنم، آقا یه همچون جمله، اصلا این بچه اون روز صبح انرژیش و دوز انرژیش میره بالا، انگیزش میره بالا تو مدرسه. یعنی تأثیراتی که میتونه رو همه ابعاد زندگی ما بگذاره. خب پس این شنیدن رو هم ما حتما داشته باشیم، خلوت‌هایی رو داشته باشیم. اما نکته سومی که به نظرم میاد این رو هم ما باید بهش توجه بکنیم، حمایت از یکدیگر در مشکلات، در غیاب هم دیگه. من گاهی اوقات برای آقایون جلسات اختصاصی که دارم میگم ببینیم آقای شما میرین خونه مادرتون، مادرتون یه نگاهی میکنه به شما، زنت خیلی اذیتت میکنه، مادرتون اگه شما گردنتون رو کج بکنی مادر میگه آها فهمیدم. ببین ناخودآگاه فردای مادر شما با همسرتون ممکنه بد بشه، ولی اگر نه اینجا شما فعال بودین تا مادرتون این رو گفت، بگی نه مادر تو اما مکرر میخواستم از شما تشکر بکنم، خیلی دختر خوبی رو برای من گرفتی. ببین هم مادره حس خوبی پیدا میکنه، خب پسرم راضی از
همین ارتباط پشت صحنه اصلاح میشه،
همین که فردا اگر این عروسش رو دید قربون صدقه عروسش میره. چرا؟ چون این پسرش از زنش راضیه، چون بالاخره بچه‌ها به وجود پدر و مادر گره خوردن، پدر مادرها نمیتونن ناراحتی فرزندانشون رو ببینن. ولی وقتی من یه حمایتی در غیاب همسرم از همسرم میکنم، دارم تصریح میکنم زندگیم رو، ارتباط بین مادرم و همسرم، یا بالعکس. من مکرر به خانوما همینا میگم، میگم هیچ وقت شکایت شوهرتون رو پیش پدر و مادراتون نبرید، چون دارین نگاه اونا رو تغییر میدین به همسرتون. شما مشکل دارید با همسرتون، راه های دیگر رو برین تجربه بکنید، اینو به عنوان اولین راه نبینید، نرید اولین گله‌مندی رو بکنید. اینا رو باز ما خیلی دیدیم. یه موقعی آقای آمده پیش من میگه من میخوام خانومم رو طلاق بدم. میگم خب چرا؟ گفت ما یه مشکلی در زندگی خصوصیمون داشتیم. میگفت خانومم رفته بود به مادرش گفته بود، مادرش دیدم خب نمیتونه خدمت شما عرض بکنم که به مادر آقا بگه، این مشکل رو به همسرش گفته بود، یعنی پدر زن. پدر زن زنگ زده بود به پدر شوهره که جلو بچه تا بگید داره دختر من اذیت میکنه. او هم زنگ زد یه مرتبه من خصوصی ترین رفتارم الان داره بابام بهم یه چیزی میگه، متذکر میشه. او اصلا آبرو حیثیت من همه جا رفت بین این دوتا فامیل. گفت دیگه نمیتونم با این خانم زندگی کنم. حالا البته ما راهکارهایی دادیم و من به اون خانومم عرض کردم، گفتم این اصلا موضوعی نیست که مرتبه شما بری به مادرت بگی، مادرت به پدر شما بگه، پدر شما زنگ بزنه به مثلا پدر شوهره بگه. خب این اصلا آبرو حیثیت شوهر دیگه، اینا با چه نگاهی به همسر شما نگاه میکنن؟ و اصلا در روایات هم داریم اصلا خدا دوست نداره زن را بیفته شکایت شوهرش رو اینور اونور ببره. اگر میخواییم مشکل را حل بکنیم، نه به عنوان شکایت، به عنوان مشورت از اهل فن، کسانی که میدونیم. و من این را عرض بکنم، نمیخوام مطلق بگم، ولی غالب پدران و مادران مشاورین خوبی نمیتونن باشن. خیالتون رو راحت بکنم،
بالاخره بخوایم یا نخوایم جانبداری میکنن دیگه.
بله، یعنی این احساسات
بله این... وجود داره.
بله، بالاخره همینطوری که میفرمایید، این دو تا بچه‌ای که تو کوچه دعوا میکنن، ممکن بچه منم مقصر باشه، ولی بچه طرف مقابل رو میرم دعوا میکنم که چرا مثلا بچه منو زدی، ولی شروع کننده این بوده، مشکل رو این ایجاد کرده، ولی بچه‌م دیگه. یعنی میام از این طرف، کم پیش میاد یه کسی طرفداری از بچه همسایه بکنه.
تو یه وقتایی هم اتفاق میفته، مثلا زن و شوهر با هم درگیری لفظی پیدا میکنن یا به مشکل میخورن، بعد اون وقت آقا یا خانوم میرن گلایه میکنن، و حالا یا از باب مشورت که نوعا اینجوری نیست، یعنی اگر اینجوری باشه بالاخره یه اصلاحی بعدش هست، میرن گلایه میکنن و صحبت میکنن و نمیدونم تمام اسرار و نکاتی که مثلا بین خودشون باید حل بشه رو به پدر و مادرشون منتقل میکنن. بعد یه مدتی روابط اصلاح میشه، مشکلشون حل میشه و اون نگاه بده متاسفانه میمونه.
دقیقاً همینطوره. حالا شاید چاله باش، من یه تجربه خودم رو بگم. من هیچ وقت به دوستان و اقوام نزدیک مشاوره خانوادگی نمیدم. برای بچه‌هاشون چرا؟ ولی برای خانواده نه. معمولاً تعبیرم همینه. حالا یه ذره صمیمیتریم یا مثلا رفقام میگم دوستان شما هم دوست من بمونید، نه کیس مشاوره‌ای من. چون بالاخره این نگاه رو تغییر میده. یعنی نهایتش این من هی بعد خودم رو کنترل بکنم، ولی این تو ذهن من نقش بسته دیگه، بروزی ندم.
یعنی میزنی که چیز رو خراب میکنه، نهایت بتونی ترمیمش بکنی.
توصیه‌ام اینه که این کارو نکنیم. بریم پیش یک کسی که مشاور خیلی هم بعداً قرارنی با شما ارتباطی داشته باشه. یعنی حتی تو این زمینه ها مال چه برسه به پدر و مادر، به فرمان شما که بعداً اینا میرن زندگیشون انجام میدن ولی نگاه تخریب شده به این مرد یا به این زن. بذار این کار رو نباید بکنیم، خودمون باید یه حمایتگری بکنیم. فای حمایتگری ها یه شکلش اینه که در غیاب همسرمون حامی همسرمون باشیم. بالاخره زن و شوهر تو زندگی فراز و نشیبایی دارن. ببینید الان در وای شریعتی عزیز، الان یه کسی بیاد به من تراشون بگه شما که سالیان سال تو حوزه مشاوره کار میکنید با همسرتون مشکل ندارید؟ من چرا گاهی اوقات مشکل پیدا میکنیم ولی حلش میکنیم. شما دو تا انسانیم، نظراتمون مختلفه، ایده‌هامون مختلفه، نگاه‌هامون مختلفه. بالاخره وقتی دو تا آدم مختلف کنار هم قرار میگن یک جاهایی ممکنه اختلاف نظراتی پیدا بکنن،
تقاطع داشته باشه.
اینجا اون مهمه که ما حلش بکنیم، نذاریم توی مشکل باقی بمونیم. این هنره. ولی شما ببینید حتی پیامبرم با همسرانشون مشکل داشتن، نه اینکه مشکل از جانب پیامبر، خب همسرانشون غیر معصوم بودن، اشکالاتی رو ایجاد میکردن. و داریم شما ببینید تاریخ پیامبر زندگیشون رو بخون، یه جایی میبینید خب نکاتی بوده. یعنی میخوام بگم این طبیعت زندگی مشترکه. تنها زندگی که بین خود زوجه مشکلی به وجود نیامد زندگی امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما، و دلیلش اینه که هر دو معصوم بودن، معصوم از خطا. تازه این دو بزرگوار از بیرون زندگیشون مشکل تحمیل میشد، یعنی تازه بیرون
مشکلات عجیب و غریب. بله.
ولی ببینیم میخوام بگم این هنر زندگی که ما مشکل رو حلش بکنیم، لذا باید حمایت بکنیم. یعنی اصل رو بر این بذاریم که پایه زندگی رو مستحکم بکنیم، نه سری با یه مشکل کوچیکی بودیم بریم مثلا به پدر و مادرم گلایه و شکوه ببریم. و خیلی مواقع امروز پدر و مادرهام چون قدرت حل مسئله و واقعا مشاوره پیچیده، چون قدرت حل مسئله رو ندارن، گاهی اوقات مشکلات رو بیشتر میکنن. و من اینو دیدم ها، یعنی گاهی اوقات این مشکلات خیلی ریزی که اگر میرفتن پیش مشاور خبره متعهد مؤمن قابل اعتمادی که بر اساس اصول دینی مشاوره میده با اون مشورت میکردن، میدیم مثلا یه جلسه 30 دقیقه مشکل حل میشه. ولی رفته به خانواده ها گفتن تبدیلش کردن به یه بحران، حالا خونه من بمون تا ببینم باید چی کار بکنیم، حالا دیگه بیاد
زدید آقومش کرد.
بله. مشکل رو حلش نکرد. پس یک اصلی که میتونه محبوبیت ایجاد بکنه وفاداریه و تعهده، و اینها یه سری شاخصهایی داشتن. رسیدیم امروز 3 تا از شاخصهاش رو بیان کردیم، البته حدود 4-5 تا شاخصه دیگه وفاداری باقی مون که انشالله بیان خواهیم کرد. به طور کلی اینجوری باید بگیم که زن وفادار زنیه که وقتی مرد هیچی نداره پای زندگی بماند، و مرد وفادار هم مردیه که وقتی همه چیز داشت باز پای زندگی بماند. حالا اینی که میگیم فقط مادیات نیست، گاهی اوقات ممکنه تمام کمالات و اینا رو ما میبینیم، گاهی اوقات آقا به جایی میرسه دیگه میگه این زن بر من کوچیکه، کمه، دیگه نمیبینه این زن، در حالی که نه، بدونیم اون رشدی که کردیم به واسطه همین همسر بوده. یا خانوم همینطور، ممکنه مرد یه جایی خطایی بکنه، اشتباهی بکنه، این موقع به هیچ برسه. وفاداری اینه که پای این زندگی بمانیم و دوباره او رو رشد بدیم و به همه چیز او رو برسونیم. انشالله خداوند عاقبت همه جامعه دینی ما، اسلامی ما، جوانهای ما، خانواده های ما رو به خیر بگرداند انشاءالله.